بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب داشتیم روایات دال بر وجوب احتیاط رو بررسی میکنیم و منها ما روی عن امیر المؤمنین علیه السلام من انه قال لکمیل یا کمیل اخوک دینک فحثت لدینک به ما شئت. صفحه 180. امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل فرمود که ای کمیل اخوک دینک برادرت و دینت، پس احتیاط کن برای دینت به هر صورتی که میتوانی و میشود و میخواهی. خب وچه استدلال به این روایت و فقرهی که استدلال کردن همین فقره اخوک دینک فحتت لدینک، میگه که دینت مثل برادرت میمونه، لذا برای دینت احتیاط کن. صیغه امرم که به کار برده دیگه. خب پس دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، پس باید در امر دین احتیاط کرد. موارد شک در شبهات حکمیه هم از موارد دین است دیگه. مربوطه به دین، اگر مربوطه به دین نیست پس مربوطه چه چیزی میتونه باشه؟ پس دلالت بر وجوب احتیاط خواهد داشت. آقای سعد میگه که این روایت با وجود اینکه صیغه امرم داره و در واقع دلالت بر وجوبم میکنه، منتها این مشکلی داره و اون اینه که این وجوب احتیاط رو مقید کرده به بماشئته، یعنی مقید کرده به مشیت خود طرف، اینکه طرف چطور بخواد، هر جور که دلش بخواد، اراده بکنه اراده نکنه، تشخیص خودش باشه. این که این رو مقید کرده به مشیت، اون ظهورش رو از وجوب محض منصرف میکنه. نهایتاً میخواد بیان بکنه که احتیاط کردن در امر دین کار مهمیه، کار خوبیه و هر کسی در مواجهه با امور دینی به هر مقدار و مرتبه از احتیاط که میتونه انجام بده، این کار کار حسنی است، کار نیکویی است، بیشتر از این دلالت نداره. خب و نلاحظ که ان روایت و ان اشتملت على امر بالاحتیاط، روایت اگرچه که مشتمل بر امر به احتیاط است، اما ولکنه قید بالمشیه، این امر به احتیاط مقید به مشیت شده است. و هذا یصرفه عن الظهور فی الوجوب، این تقید به مشیت اونو از ظهور در وجوب چیکار میکنه؟ منصرف میکنه. و یجعله ظاهرا فی افادت که ان الدین امر مهم، فای مرتبه من الاحتیاط تلتزم بها تجاهه فهو احسن. نهایت میخواد بگه که یجعله، قرار میدهد روایت را ظاهر در افاده این معنا که دین یه امر مهمی است، لذا هر مرتبه از احتیاط، هر مقدار از احتیاط که تلتزم به ها تجاهه، هر مرتبه از احتیاط که شخص به اون ملتزم بشه در به ها، به اون خدمت شما عرض بشود که مسئله ای که دوش مثلا شک و شبهه داره، تجاهه در قبال دین فهو حسن، نه هر مقدار احتیاط کنه حسن است. احتیاط لزومی و وجوبی رو بیان نفرمیده است. این هم از این روایت. پس تا حالا این دوتا روایتی که بررسی کردیم علا رقم ادعایی که اول صورت گرفت که روایاتی هستن که دال بر وجوب احتیاط میکنن، دلالتشون بر وجوب احتیاط صریح و روشن نبوده است. خب این هم از این مسئله. اما این سوال روایت بعدی و منها ما نبی عبدالله علیه السلام او را ناس من وقف عند الشبهه. این روایت چطور دلالت بر وجوب احتیاط میکنه؟ امام علیه السلام فرمود که با ورعترین مردم کسی است که هنگام شبهات این توقف کنه، من وقف عند الشبهه. میتونیم اینو وسط صغرا کبرا در بیاریم، کسی که هنگام شبهه توقف بکنه این اورع الناس است، با ورعترین از مردم، و اورعیت یک امر واجبه، پس وقوف و توقف هنگام شبهه هم یه امر واجبی است. خب نکته ای که پس نتیجه میشه که احتیاط واجبه، که وقوف عند الشبهه همون میشه احتیاط دیگه. نکته ای که اینجا هست اینه که این بیان و این صغرا کبرایی که ما الان انجام دادیم بر اساس این روایت که کسی که توقف کنه در شبهات این اورع الناس است و اورعیت یک موضوع الزامی و واجبی است و لذا توقف در مقام شبهه واجبه، این بیان و این صغرا کبرایی که ما چیدیم بر اساس این روایت به درد اثبات وجوب نمیخوره. چرا؟ کبراش مشکل داره. چه کسی گفته که اورعیت واجب است؟ شما از کجای این روایت در آوردید که اورعیت واجب است؟ حداقلش اینه که از این روایت داشتن ورع و اورع الناس بودن خدمت شما عرض شد که وجوبش در نمیاد، باید برید از این روایت دیگه دلیل دیگه استفاده بکنید. بنابراین این روایت هم دلالتی بر وجوب احتیاط نداره. و نلاحظ که ان هذا البيان لا يكفي لاثبات الوجوب اذ لم يدل دليل على وجوب الاورعيت. خدمت شما عرض می‌شود که دلیلی دلالت بر وجوب اورعیت نمی‌کند. روایت بعدی دیگه روایت راحته دیگه، بخونیم یکم سرعت بگیریم. و منها خبر حمزه ابن تیار انه عرض علی ابی عبدالله بعض خطب ابیه. آقای حمزه ابن تیار ایشون بعضی از خطبه های پدر امام صادق علیه السلام باقر علیه السلام رو به ایشون عرضه کرد، داشت براش میخواد. حتی اذا بلغ موضعا منها، تحت لفظی ترجمه کنم شاید بعضی دوستان گیر کنن، روایت حمزه ابن تیار انه عرضه داشت بر امام صادق علیه السلام بعضی از خطبه های پدرشان، حتی اذا بلغ موضعا منها، تا اینکه رسید به یک قسمتی از اون خطب، قال له امام علیه السلام و صادق علیه السلام به آقای حمزه ابن تیار فرمود کف وسکت، دست نگه دار و ساکت باش. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود لا یسعکم فی ما یندل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنها و تثبت و رد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيها على القصد و یجلو انکم فیها العما و یعرفوکم فیها الحق قال الله تعالی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. می فرماید که لا یسعکم فیما ینزلو بکم مما لا تعلمون الا الکفان، در اون چیزهایی که ینزلو بکم برای به شما میرسد اما مما لا تعلمون است، از اون چیزهاییست که نمیدانید شما، لا یسعکم الا الکف، در طاقت و توانایی شما و وسعت وجودی شما نیست جز الکف و انها، که توقف کنید، التثبت ثابت بمونید، حرف در بردش نزنید، اون چیزهایی که نمیدونید و باید چیکار کنید؟ کف کنید.
و رد دو اله ائمه الهدى، اینو در واقع برگردونید به امامانتون، از اونها بخواید. حتی یحملوکم فیها علی القصد، تا شما را وادار کنن در اون موارد. فیها اشتباه خوندم، یه فیها خوندم. حتی یحملوکم فیها علی القصد، تا در اون موردی که ممالات علمون است شما را علی القصد وادار کنن. علی القصد یعنی مسیر مستقیم، یعنی شما را بر مسیر مستقیم در آن چیزی که نمیدانید شما را چکار کنن؟ راهنمایی کنن و خدمت شما عرض شود که وادار کنن. یحملوکم این معنی وادار کردنه. و یجلو اینجا در واقع یارو مذموم نوشته، ولی به نظر میسه که یجلو باشه. و یجلو انکم فیه علاما، و در اون موردی که شما نمیدانید فیه باز دور میخوره به مالات علمون. اما را کوری را، کوری یعنی اینجا این کسی که بصیرت نداره، نمیتونه بفهمه. یجلو انکم، این کوری را از روی شما برداره، جلا بده، تمیز کنه، تمیز کند کوری را از شما. خب و یعرفوکم فیه الحق، و در این موردی که نمیدانید حق را به شما بشناساند. قال الله تعالی، امام تمسک میکنه برای این بیانشون که فرمودن به قول خداوند متعال که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اگر که نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. روایت برای تمسک به احتیاط و وجوب احتیاط خیلی واضحه. ببینید روایت داره چی میفرماد؟ میگه اون چیزایی که نمیدانید رو در اونها صبر کنید، کف کنید، تثبت کنید، اینها رو برگردونید به اهل بیت، و خدمت شما عرض می‌شود که نظر ندید. که نتیجه نظر دادن چیه؟ اینی که شما بخواید برائت جاری کنید، میگه آقا اینجا تکلیفی نیست و بی خیال دیگه از این حرفا. امام میگه نه، شما لا یسعکم، هیچ چیزی در توانتون نباید باشه و در حیطه اختیار شما نیست جز این که باید چیکار کنید؟ الکف عنه. اینجا باید احتیاط کنید، وایسید، توقف کنید و تثبت ثابت بمونید. خب این در واقع تمسک به این روایت شریفه برای استدلال بر براءت، برابر استدلال بر وجوب احتیاط. خب خدمت شما عرض می‌شود که جناب آقای صدر به این روایت اشکال میکنه. اشکالشون اینه که کسی هم که قائله، میگه ما قبول داریم این روایت میفرماید که شما باید کف کنی، تثبت کنی رو، ما هم قبول داریم، اما این موضع داره. موضعش چیه؟ ببینید روایت چی میگه؟ میگه تا قبل از این که رد الی ائمه الهدى بکنید حق حرف زدن ندارید. تنها کاری که باید بکنید چیه؟ تا قبل از رد الی ائمه الهدى اینی که تثبت کنید، کف کنید، خب درنگ کنید، وایسید، توقف کنید. پس این توقفه تا قبل از رجوع به اهل بیت، تا قبل از اینه که بره در روایات بگرده است. کسی هم که قائل به اینه که ادله براءت جاری میشن هنگام شک در تکلیف، قائل به این نیست که به صرف این که شما شک در حکم واقعی کردید برو سری جریان براءت، بلکه او هم قائله می که آقا اول که شک کردی برو رجوع کن به امام ها، به اهل بیت علیهم السلام، الرد الی ائمه الهدى، برو رجوع کن و فحص کن و بگرد در اون مواردی که از اونها وارد شده. حالا یا حضوری برو اگه در زمان حضور امام بودی، اگر اون حضوری نبود برو کتاب ها رو نگاه کن و فحش شما به مرحله‌ای برسی که بذل جهد بشه، تمام تلاشتو کرده باشی به یأس برسی. بله. اون موقع شما اگر که به یأس رسیدی، یعنی فحص کردی در تمام ادله و روایات در مورد اون موردی که مسئله که به شک داشتی و این فحص شما منجر به یک نتیجه ای نشد که مثلا تکلیف رو مشخص بکنه که اینجا حکم واقعی هست، در این وضعیت که تمکن از تعیین حکم نداری چون دلیلی پیدا نکردی، اون موقع برائت جاری. لذا مورد روایت با آن چیزی که ما میخوایم تو برائت بگیم تناقض یا تعارض نداره. روایت هم همان چیزی رو میگه که تو ادله برائت گفتیم. خب همینو بخونیم. و نلاحظ که ان هذه روایت تأمر بالکف و تریس، این روایت امر به کف و تریس میکنه. تریس به معنای درنگ کردن، تأمل کردن، اینو بالاش بنویسید. کف هم که معنی همون توقف کردن دیگه. میگه این روایت امر میکنه بالکف و تریس من اجل مراجعت الامام و اخذ الحکم منه. میفرماید که روایت اگر امر به کف و تریس میکنه، دلیلش اینه که بره به امام مراجعه کنه و حکم شرعی رو از او یاد بگیره. لا بالکف و الاجتناب بعد المراجعه و عدم تمکن من تعیین الحکم، نه اینکه توقف کنه و اجتناب کنه بعد از اینکه به امام مراجعه کرد و عدم تمکن و توانایی از تعیین حکم نداشت. اینو که نمیخواد بگه که توقف مال قبل از رجوعه. بعد از رجوع چیکار بکنه؟ بعد از رجوع اگر حکم رو فهمید که فهمید، اگر نفهمید بره برائت جاری کنه. و ما نریدهو، آن چیزی که ما اراده کردیم و اینجا مقصود ماست، هو اجراء البراءه بعد المراجعه والفحص، اینی که براءت رو اجرا کنیم بعد از اینکه مراجعه کردیم و فحص کردیم. خب چرا لماسایتی؟ چرا باید این اجراء براءت بعد از مراجعه و فحص در ادله باشه؟ لماسایتی من ان البراءه، به خاطر آن چیزی که خواهد آمد که براءت، صفحه بعد بزنیم، من ان البراءت، آموزش مجازی هم هزار تا در نفنگ. خب بله، من ان البراءت مشروطتون بالفحص و بذل الجهد فی التوسل الى الحکم الواقعی، که براءت ما مشروط هست به گشتن، بره فحص کنه در ادله و بذل کنه جهدش را، تلاشش را در رسیدن به حکم واقعی. خب اینو ما هم قبول داریم، روایت هم میخواد همینو بفرماد، غیر از این چیزی نیست. این هم از این روایت. آقا تا اینجا اگر ابهامی، سوالی، اشکالی هست، الان وقت دارید که سوالتون رو بپرسید. و منها روایت ابی سعید زهری، روایت از امام عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، توقف هنگام شبهه بهتر است از افتادن در هلاکت است. خب تریس به چه معنا بود؟ عرض کردم معنی درنگ کردن، تأمل کردن، توقف کردن. عرض به خدمتون که این روایت یه مقدار بحث و دقت داره که خواهش میکنم دقت بفرمایید. روایت میفرماید که توقف هنگام شبهه از افتادن در هلاکت بهتره. خب اگر بخوام اینو تطبیق بدیم بر بحث وجوب احتیاط، تطبیقش خیلی سخت نیست. خب مقصود از شبهه که اینجا گفته اینه که ما مثلا همون شکی که داریم در حکم تکلیفی رو بخوایم در نظر بگیریم. بعد فرموده است که اگر شما هنگام شک و شبهه در حکم توقف بکنی، این بهتره که بری شبهه رو انجام بدی و در هلاکت بیفتی. عجب فرمودی؟ خب معناش چیه این؟ معناش اینه که
یعنی این فرض کرده که او شبهه منجز برای شخص و شخص حق دخالت در اون شبهه و شک رو نداره، نمیتونه توش دخالت کنه مثلا اون رو چیکار کنه مرتکب بشه خلاف اون انجام بده. لذا فرموده است که اگر که در هنگام شبهه توقف بکنی این بهتره. این که میفرماید که بهتر است از افتادن در هلاکت و از طرفی وجود هلاکت رو اینجا پیش فرض میگیره. چرا؟ چون میگه که انگار در شبهه هلاکت وجود داره که توقف در اون موجب نجات از شبهه هلاکت میشه، که اگر انجام بدی موجب هلاکت میشه. پس این نشون میده که در ارتکاب شبهه هلاکت وجود داره و این معناش اینه که تکلیف واقعی مشکوکی که وجود داره این منجزه و شما نسبت به این تکلیف واقعی مشکوک امنیت ندارید، ایمنی ندارید، باید اون تکلیف واقعی مشکوک رو احتیاط کنید و این همون معنای وجوب احتیاطه. پس یه بار یه عرض بکنیم چون خیلی پراکنده شد. روایت میفهمد الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. این که شما در موارد شبهه توقف بکنی بهتر از اینه که در هلاکت بیفتی. معناش اینه که اگر که شبهه رو انجام بدی در هلاکت افتادی. پس این که این روایت اینطور میفهمد معناش اینه که در اقتحام شبهه، در افتادن در شبهه، در عمل کردن به شبهه، در خلاف، در ارتکاب خلاف بر مفاد شبهه هلاکت وجود داره. یعنی اگر شما شک و شبهه ای داری در حکمی و بر خلاف این شک و شبهه عمل کردی و اعتنا نکردی به این شک و شبهت، در هلاکت افتادی. خب سوال این که یه شک و شبهه ای دارای هلاکت باشد معناش چیه؟ چطور میشه یه شبهه هلاکت داره؟ تنها معنایی که این جمله میتونه داشته باشه اینه که اون تکلیف واقعی که مشکوکه و پشت پرده این شبهه و شک ما قرار داره تکلیف منجزی است که افتادن در اون شبهه هلاکت آور است. چون اگر منجز نبود که حلاکت آورم نبود اگر میخواستی خلافش رو مرتکب بشی. پس نشان میدهد که وجود حلاکت در افتادن در شبهه نشان دهنده تنجز اون حکم واقعی پشت پرده شبهه است و این که شما نسبت به اون حکم واقعی مشکوک هیچ امنیتی نداری. امنیت نداری یعنی چی؟ یعنی براءت نداری، یعنی اگر خلافش انجام بدی عقابت میکنن، مستحق عقوبتی. خب یعنی همون وجوب احتیاط دیگه. ما داشتیم داد میزدیم این همین گفتیم آقا روایات داله بر وجوب احتیاطن، اینجا هم داله بر وجوب احتیاط. و تقریب الاستدلال که انها تدل على وجود هلکت فی اقتحام الشبهه. تقریب استدلال اینه که این روایت دلالت میکنه بر وجود هلاکت در افتادن در شبهه. اقتحام یعنی در افتادن. و هازا این که دلالت بر این میکنه که خدمت شما عرض شود که هلاکت در اقتحام در شبهه هست، این یعنی تنجز تکلیف واقعی المشکوک. یعنی این که تکلیف واقعی مشکوک چیه؟ منجز است و عدم کونهی مؤمنن انها، و این تکلیف واقعی مشکوک امنیت ندارد نسبت به ارتکاب بر خلافش. این اگه شما بر خلافش انجام بدی امنیتی نداری. و هوا معنا وجوب الاحتیاط، این معنی وجوب الاحتیاط همینه. خب آقای صدر اینجا اشکال میکنه. اشکالشون اینی که شما در استدلالی که انجام دادید متاسفانه دوچار یک مغالطه شدید. مغالطه هم اینه که شما معنای شبهه رو حمله بر معنای شبهه اصطلاحی کردید، حمله بر معنای شک در حکم تکلیفی و شبهه حکمیه کردید. اما شبهه اینجا باید در معنای لغوی خودش استعمال بشه، نه در آن چیزی که شما به عنوان معنای اصطلاحی میشناسید. خب بنابراین ما شبهه رو باید حمله بر معنای لغویش کنیم. حالا حمله معنای لغوی شبهه چیه؟ شبهه در لغت به معنای مثل است، به معنای محاکی است، به معنای مماثل است. شبیه یعنی چی؟ شبیه از شبهه میاد دیگه. شبیه یعنی چیزی که با چیز دیگر از جهت خصوصیاتی با هم چی دارن؟ محاکی دارن. محاکی دارن یعنی چی؟ یعنی موازی هم اون خصوصیاتو دارن، مثل همان هستن. شبیه یعنی همین دیگه. شبهه هم از جهت خدمت شما عرض شد که مصدر و مغز و اصل حروف شبیه به همین معناست، به معنای محاکی و مماثل است. مثلا شما دیدید میگن که فلانی شبیه فلانی است، یعنی که فلانی مثل اوست مثلا در این خصوصیت. حالا دقت بفرمایید، بعضی وقتا دیدید که میگه که آقا خدمت شما عرض شد که حق بر او شبیه شده است. در کلام اهل بیت زیاد این اتفاق میفته، ولیکن شبه لهم الحق، این حق برای اونها شبیه شده. یعنی چی؟ یعنی یک شباهت سوری پیدا کرده، فکر کردن که این حق، در حالی که این باطله. معنای شبهه اینه، نه اون معنای اصطلاحی که شما انجام میدید که بعد استدلالتون تمام باشه بر وجوب احتیاط. حالا اگر که معنای شبهه شد همان مماثل، شد همان چیزی که شبیه چیز دیگر است، خب روایت چطور معنا میشه اون وقت؟ میگه الوقوف عند الشبهات، عند شبهه. این شبهه مقصود شبهه است که در مقام بحث‌های کلامی است. یعنی اگر کسی در بحث‌های اعتقادی، بحث‌های کلام، در مواردی که اون موارد به ظاهر شبیه به حق میان اما در باطن باطل هستن، اگه در اونها توقف بکنه بهتره از این که توقف نکنه و در هلاکت بیفته. لذا اصلا مورد روایت اون چیزی نیست که شما میفرمایید. مورد روایت در اصول عقاید است، در اصول دین است، نه در فروع دین و احکام و فقه و اینها. لذا یرد و علا ذالک انهازا یتوقف علا حمل شبه علا الاشتباه به معنی شک. استدلال شما متوقف بر این است که شبه رو حمل کنیم بر اشتباه به معنای شک، در حالی که معنی الاصل فی مدلول شبه لغتا المثل و المحاکی. اصل در مدلول شبهه از حیث معنای لغوی به معنای مثل و محاکی است. محاکی معنی همون مثله. عرض کردم محاکی یعنی چی؟ یعنی دو تا چیز به یه چیزی وقتی میگن این محاکیه چیز دیگر است، یعنی این دو تا از جهت یه خصوصیتی با هم به صورت موازی اون خصوصیت رو اشتراک دارن. و انما یطلق علی الشک عنوان شبهه. حالا چرا به شک میگن شبهه؟ به شک میگن چرا شبهه؟ میگه لعن المماثله و المشابهه تؤدی الی التحیر و الشک. چون مثل بودن و شبیه بودن منجر به تحیر و شک میشه، لذا به شک گفتم شبهه. و علیه فلا موجب لحمل شبهه علی الشک، با این توضیح و تفسیر ما هیچ دلیلی نیست که ما شبهه رو بر شک حمل کنیم، بل به امکان حملها علا ما یشبه الحق شبها سوریا، بلکه ممکنه که حمل کنیم شبهه رو بر آن چیزی که شبیه حق است، یعنی باطلی که شبیه حق است، اون هم شبها سوریا، یک شباهت سوری. خب و باطل فی حقیقته، چیزی که یک شباهت سوری به حقیقت داشته باشه، این در حقیقت در واقعیت باطل است. کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله التي تبدو بالتدلیس و کأنها واجدة لسمات الحق. میفرماید که بله، میفرماید که وهو باطل فی حقیقته، کما اینکه کما هو الحال، کما اینکه وضعیت ما این چنین است در بیشتر دعوات، دعوت‌های باطلی که علتی این دعوت‌های باطل در بحث‌های اعتقادی، در بحث‌هایی که آقا طرف میاد این عرفان‌های حلقه، کسایی که مرید جمع می‌کنن، کسایی که مرید بازی می‌کنن، خیلی از اینها دعوت‌های باطلی است که شباهت به حق داره. لذا می‌فهمد که وضعیت این هوالحال منظور کدوم وضعیته؟ یعنی همین که یک چیزیست که در باطل باطل است اما شباهت سوری به حق داره، این وضعیت همین است. در کجاها؟ فی کثیر من الدعوات الباطله، در خیلی از این ادعاهای باطلی که علتی تبدو به تدلیس، که با واسطه تدلیس و در واقع درویی آشکار میشه، چون دروئن، چون یه روشون روح قشنگیست شبیه حقیقت است اما درونشون باطل است، این دروغشون آشکار میشه. و که انها واجدتون لسمات الحق، اینها این ادعاهای باطل، دعوات باطل، این یه جوری هن که انها اینها دارای نشانه های حق هن. سمات به معنی نشانه است، از سموه میاد، اسم و اسمون سموون، اینها اصلش سموه است، سما به نشانه است. اینجا این ادعای باطل انگار که داره نشانه های حق هم. خب حالا پس بنابراین معنای شبهه در روایت با آن چیزی که شما معنا کردید تفاوت داره. شما شبهه رو حمل بر معنای اصطلاحی یعنی شک کردید، ما شبهه رو حمل بر معنای لغوی کردیم، معنای مثل و شبیه و مماثل و محاکی، که موردش کجاست؟ جاییست که یه ادعایی که باطله شباهت سوری به حق داره، اونجا رو میگن شبهه. بعد آقای سعد میگه این معنایی که از شبهه کردیم توی روایاتم اومده، این معنای لغوی که این توی روایاتم اومده، دقت بفرمایید. وقد فسرت از شبهت و بزاله که شبهه به این معنا تفسیر شده فی جملت من الروایات، در بخشی از روایات و تعدادی از روایات اینطور تفسیر شده، کما فی کلام للامام امیر المؤمنین لابن الحسن، برای فرزندش امام حسن علیه السلام، حیث روی عنه، روایت شده از امیر المؤمنین که انه قال، فرمود و انما سمیت از شبهت و شبهتن. چرا به شبه شبه میگن؟ لانها تشبه الحق، این شبیه حق است. فعم البته تشبه و غلطه، تشبه. فعما اولیاء الله فزیاؤهم فیها الیقین، اولیاء الهی نورانیتشون، اون چیزی که به اونها نورانی میده، نورانیت میده، یقینشونه. و دلیلهم سمت الهدى، و اون چیزی که اینها رو راهنمایی میکنه صراط هدایت است. و اما اعداء الله، کسایی که دشمن خدا هستن، در شبهات چه اتفاقاتشون میفته؟ فدعاهم فیها از زلال، او دعایشون، اون پرچمشون، اون راهی که بهشون نشون داده میشه، فیها از زلال، گمراهیست. و دلیلهم العما، و اون راهنمای اونها بینش، نداشتن بینش اونهاست. العما یعنی کوریه دل، به معنای همون نداشتن بینش و بصیرت است. خب در این روایت هم امیرالمومنین علیه السلام شبیه و شبهه رو معنای فرمود که آن چیزی است که شبیه حق است، یعنی باطلی است که شبیه است. بنابراین با این تفسیری که کردیم آقای سعد میفرماید که روایت برای بحث‌های اعتقادی است، اصلا ربطی به بحث‌های فروع دین نداره، احکام و فقه و اینها نداره. و علی هذا الاساس یکون مفاد الروایه التحذیر من الانخراط فی الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن و وضع الظاهری. میفرماید که بر این اساس و توضیح مفاد روایت دوری کردن من الانخراط، انخراط به معنای داخل شدن، پیوستن، دوری گزیدن، از داخل شدن و پیوستن در ادعاها و دیدگاه‌ها و رویکردهایی است که حامل بعضی از شعارهای حق است، اون هم به صرف حسن ظن به وضع و ظاهر اون ادعا بدون تمحیص و تدقیق فی واقعها، بدون اینکه محض بشه و دقت بکنه در واقعیت اون ادعا. ولا ربط لها، هیچ ارتباطی نداره با این روایت. این ازن به تعیین الوظیفه العملیه فی موارد شک فی التکلیف، اگر این معنا از روایت مد نظر باشه دیگه هیچ ارتباطی ندارد با تعیین وظیفه عملیه در مواردی که شک در تکلیف داریم. بحث ما کلا میشه بحث اعتقادی. خب این از خدمت شما عرض شد که روایتی که اینجا مطرح شد، روایت معروف الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی الحلکات، البته هم حلکات اومده هم حلکه، هم شبهات اومده هم شبهه، چند تا نقله که اینجا وجود داره. خب این هم از این روایت. این روایت باز بحث ادامه داری داره که انشالله جلسه آینده دربارش صحبت خواهیم کرد. نکته ایست که مشهور اصولین در باب این روایت فرمودن، این تعلیقی به این روایت زدن که این تعلیقه این بزرگواران بر این روایت در واقع نکته ایه که آقای سعد معتقده که این تعلیقه در فضای مشهور و ندیدن این اشکالی است که ما کردیم. اشکال آقای سعد به چی بود؟ که اصلا شبهه در اینجا شبهه‌ای نیستش که شما مد نظرتونه. حالا اصول این اشکالشون اشکال آقای صدر نیست، یعنی اشکال آقای صدر رو اینجا نکردن، اشکال دیگه کردن که ما اون اشکال دیگه رو انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.